رادیو معارف دانش آبایی شبان روزی
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دربان بماند
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوام
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست، تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافه و در آرزو ببست. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. یارب چه غمزه کرد سراحی که خون خم با نعره های غلغلش اندر گلو ببست. مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع بر اهل وجد و حال در های هو ببست. حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست، احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل سیوم از دیوان خواجه شیراز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سخن عشق. در این برنامه به غزل سیوم از غزلیات دیوان حافظ علیه الرحمه میپردازیم. نکته‌ای که بسیار مهم و اساسی است در این غزل مسئله عشق است. از نظر حافظ در جهان هستی بذر عشق در دل همه کاشته شده. آنان که قدر این بذر رو شناختند و به آب اخلاص و محبت اون رو آبیاری کردند، از بر و بار این بذر برخوردار خواهند شد و در سایه آن به آرامش خواهند رسید. از نظر حافظ و همه عارفان، همه هستی با نیروی عشق به سوی معشوق خود که خداوند است در حرکتند. الا الی الله تسیر الامور. اما نکته‌ای که حافظ علیه الرحمه در این غزل قصد بیان اون رو داره این است که این راه راهی نیست که فقط با سخن و با مفاهیم ذهنی همراه باشه. راه عشق راه عمل است، راهی است که باید به او توجه کرد و سختی‌های اون رو تحمل کرد. در بیت آخر این غزل آمده است:
حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست، احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست.
حافظ می‌فرماید عشق ورزیدن در اینجا و با توجه به ابیات بالاتر فقط به زبان آوردن عشق نیست. یعنی ما نباید خودمون رو، ذهنمون رو با مفاهیمی مانند عشق مشغول کنیم و با خواندن ابیاتی از عارفان و شاعران لحظاتی رو خوش باشیم. عشق این نیست. عشق یک حقیقتی است که درون آدمی رو روشن میکند، یعنی نگاه آدم رو به عالم هستی دگرگون میکند. یعنی عاشق یک زیبایی رو کشف میکنه در عالم هستی و همه چیز رو به همون نگاه عاشقانه و زیبا نگاه میکنه. چطور وقتی که به کسی محبت میورزید در این عالم هستی، در این دنیا، همه چیز او، رفتار و کردار او در نظر تو زیبا جلوه میکنه. میگه رابطه عاشق نسبت به هستی و صاحب این هستی و خالق این هستی خداوند یه همچو ارتباطی است که همه چیز در نظر او زیباست، یعنی یک کشف بزرگی از زیبایی در درون او به وقوع پیوسته و با همون کشف به جلو میره. حقیقت عشق یعنی نشستن در دل و با تمام وجود معشوق رو پیروی کردن و عاشق شدن اوست. لذا اینجا حافظ اشاره میکنه که فقط بر زبان آوردن عشق نیست، سخن از معشوقی است که به تعبیری به یک تار موی او هزار دل آویخته است و عشق ورزیدن به او یعنی ترک همه علایق دیگر. اصلا مفهوم عشق همینه، در مقابل خودخواهی است دیگه، چون انسان موجودی است خودخواه و برای رفع این خودخواهی و درمان این خودخواهی انسان باید دگرخواهی کند و دگرخواهی یعنی همون مفهوم عشق، یعنی از خود بگذری. تعبیر بسیار زیبایی است که حافظ علیه الرحمه در این غزل داره. عشق ورزیدن به او یعنی ترک همه علاقه دیگر و بریدن از ما سوی الله و زیارت کعبه دل. اگر چنین عشقی در رهروان نباشد، تعبیر حافظ رو عنایت بفرمایید، مثالی که حافظ میزنه میگه اگر چنین عشقی در رهروان نباشه، مثل این است که زائر کعبه، کسی که زائر کعبه هست و به قصد زیارت کعبه رفته، با تن ناپاک یعنی بی وضو احرام ببندد و دور کعبه طواف کند. از شرایط صحت طواف کعبه داشتن وضو و طهارت است. درست دقیقا مثال زیبایی زده که میگه اگر چنین عشقی در رهروان نباشه، اون عشق حقیقی نباشه و فقط به زبان اکتفا کنه و ذهنیات، دقیقا مثالش مثل اون زائر کعبه است که با تن ناپاک یعنی بی وضو احرام ببنده و دور کعبه طواف کنه، که همچنان که او باطل است، این عشق هم باطل و بی اثر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
دلبرا بنده نوازیت کاموخ بگو، دلبرا بنده نوازیت کاموخت بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
برای نیمی هر حکم
پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
در موقعی که حامله بودم من ماه رمضان روزه گرفتم، شب 21 بچه من اومد دنیا، من خیلی سال از این میگذرم. بعد انگار من 9 روز روزه خوردم، قضیه رو گرفتم به مرور زمان، ولی این تکلیفش رو نمیدونم چی کار کنم. این یکی هم اینی که من یک وسیله یه خریده بودم گذاشته بودم، بعد برای کسی نشد برداشتم، برای خودم گذاشتم. حالا این میخواستم ببینم این خونس به تعلق میگیره. بعد اون وقت من موقعی که جوان بودم حالیم نبود، به خدا نمیدونستم، من یه بچه 1 ماه 2 ماه بود، من صرف کردم. بعد خواستم ببینم من چیکار باید بکنم، شما لطفا من راهنمایی کنید. من مرجع تقلیدم آقای خامنه ایه.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
خانم هایی که باردار هستند یا بچه شیر میدن و روزه برای بچهشون یا جنینی که در رحم دارن ضرر داره و روزه نمیگیرن، اینا هر روزی که روزه رو میخورن یک مدت عام به عنوان فدیه همون لحظه همون روز برشون واجب میشه. بعد از ماه مبارک رمضان اگر غذای روزه هاشون رو گرفتن دیگه همین یه مدت تمام فدیه رو باید بدن. اما اگر کوتاهی کردن و تا ماه رمضان سال بعد غذای این روزه ها رو نگرفتن، علاوه بر یک مدت تمامی که باید فدیه بدن، یه مدت تمام دیگه به عنوان کفاره تأخیر باید بدن. این میشه 2 مدت تمام به علاوه غذای روزه. و اما کسانی که یه شیعی رو برای دیگری میارن، مثلا حالا هدیهی میخره یا وسیلهی میخره به دیگری بفروشد و بعد پشیمان میشه به اون نمیده یا اون نمیخواد خودش استفاده میکنه، اگر بین سال خمسی خریده باشه از درآمد بین سال و در همون بین سال خمسی هم برای خودش برداره و مورد احتیاجش بشه عرفاً، این خمس نداره. اما اگر تا سر سال خمسی این شخصی که وسیله رو برای دیگری خریده خودش احتیاج نداشت، تا سال خمسیش رسید احتیاج نداشت و بعداً اون طرف هم گفت نمیخوام یا بهش ندادن، بعد از سال خمسی برای خودش میخواد برداره، اینجا باید خمسش رو به قیمت سر سال خمسی بپردازه. و اما سوال سوم در رابطه با سقط جنین. کسانی که سقط جنین میکنن کار حرام مرتکب میشن و باید حتما توبه کنن. کسی که سقط کننده جنین هست او هم باید توبه کنه و هم دیه گردنش میاد. کسی که مستقیما سقط کننده است، مثلا اگر پزشک این جنین رو ساقط کرده، دیه گردن پزشک میاد و باید این دیه رو به پدر و مادر جنین که وارث جنین هستن بپردازه. یا اگر مادر سقط کننده بوده باید این دیه رو به پدر بپردازه. اگر پدر مثلا خدای نکرده فشاری به خانمش آورده و خانم سقط جنین کرده، دیه رو باید به مادر جنین بده. پدر و مادر دوتایی با هم اگر این کار انجام دادن باید دیه رو به وارثان بعدی بدن، مثلا خواهر برادران جنین نباشه، پدر بزرگ نبود، عموها، داییها، خاله‌ها، عمه‌ها که طبقه دوم میشن یا طبقه سوم، هر کدوم موجود بودن. این برای اینکه دیه رو به کی بدن. اما مقدار دیه، دیه جنین، اگر ما بیایم بگیم که جنین زمانی روح درش دمیده میشه که 4 ماهه بشه، یعنی 120 روز از تشکیل نطفه بگذره این جنین روح درش دمیده میشه. زمانی که روح دمیده شد این دیه انسان کامله. قبل از این که روح دمیده بشه 5 مرحله داره. 1 مرحله مرحله نطفه است. 2 مرحله علقه است. 3 مرحله مزغه است که تبدیل به گوشت میشه. علقه یعنی خون بسته شده، مزغه یعنی گوشت. مرحله 4 استخوانه، مرحله 5 گوشت و استخوان با همه، مرحله 6 که روح دمیده میشه اون جدا میشه. اونجایی که روح دمیده شد انسان کامله و اگر در این مرحله خدای نکرده سخت جنین بشه، اگر دختر باشه دیه یک خانم مسلمان و اگر پسر باشه دیه یک آقای مسلمان گردن سخت کننده میاد. در مراحل قبلی، اون 5 مرحله قبل، هر مرحله دیهش 20 دیناره که به وزن امروزی میشه 15 مثقال طلای بازاری، طلای مسکوک، طلای سکه‌دار، طلای سکه خورده که از طلای خام یه مقداری قیمتش گرونتر میشه. تقریبا میشه بگی هر 20 روزی یه مرحله میشه، شاید اینجوری بشه، یعنی 20 روز اول 15 مثقال، 20 روز دوم 30 مثقال، 20 روز سوم 45 مثقال، 20 روز چهارم 60 مثقال، 20 روز پنجم 75 مثقال طلای سکه‌دار، و بعد از دمیده شدن روح هم میشه دیه کامل انسان. این مقدار دیه است که باید به وارث بچه سخت کننده بپردازه.
شنونده ای نوشته همسرم نماز صبحش را به جا نمی آورد. وظیفه من در قبال این کار چیست؟ آیا تکلیف خاصی دارم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند.
باید بگیم شما فقط وظیفتون امر به معروف با زبانی که موجب پذیرفتن برای همسرتون باشه. با زبان نرم و لطیف او رو امر به معروف کنید، امیده که انشالله تأثیر داشته باشه. اما اگر دیدید تأثیر نداره و دیگه اصلا احتمال تأثیرم نمیدید، امر به معروف هم دیگه واجب نیست. الله
الله. لطفا مشخص کنید روزه قضا را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه زمانی باید به جا آوریم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ را توضیح می دهند.
طبق سوالی که از حضرت امام پرسیده شده اینجور فرمودند که اگر روزه ماه رمضان قضا بشه، بنابر احتیاط واجب واجبه تا قبل از ماه رمضان سال بعد قضا بشه. اگر قضا نکرد هم معصیت کرده، هم علاوه بر قضا یک مطعم به عنوان کفاره تأخیر بر او واجب میشه. پس تا ماه رمضان سال بعد اگر امکان قضا هست باید قضاش را به جا بیاریم. موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانم محترمی نوشته همسر من حمد و سوره نماز مغرب و عشا و نماز صبح را بیشتر اوقات با لحن آهسته می‌خواند و من هم هرچه به ایشان تذکر می‌دهم فایده‌ای ندارد. آیا باز هم من تکلیفی در این باره دارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
طبق سوالی که شما مطرح کردید، اولا وظیفه مرد شما، شوهر شما در مسئله 992 رساله حضرت امام مطرح شده، بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح، مغرب و عشا را بلند بخوانه. مرد باید در نماز صبح، مغرب و عشا مواظب باشه که تمام کلمات حمد و سوره بلند خونده بشه. این وظیفه اولیه مرد شماست. حالا اگر جایی سهوی شد، یعنی عمدی نشد، اشتباهاً به جای بلند خوندن آهسته خون، نمازش درسته و اشکالی نداره. اما اگر عمدن بیاد خلاف وظیفه عمل بکنه، یعنی نمازی که واجب بلند بخونه آهسته بخونه، نمازش باطل میشه. وظیفه شما چیه؟ شما تا جایی که ممکنه امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدید. اگر گوش داد خب بهتر، اگر توجه نکرد، برف شما گوش نداد، شما دیگه وظیفه نسبت به این آقا ندارید. انشاءالله که موفق باشید.
آیا در مورد وصیت ثلث مال میت آیه شریفه از قرآن وجود داره؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید. پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام بر مسلمین علی النجات بشنوید.
در آیات 11 و 12 سوره نساء به صورت مکرر این مطلب ذکر شده که قبل از تقسیم ارث باید دو کار انجام بشه. اول بدهی‌های میت پرداخت بشه، حتی بدهی‌هایی که هنوز وقت پرداختش نرسیده، و دوم به وصایای میت عمل بشه و پس از انجام این دو کار نوبت به تقسیم ارث میرسه. البته اینکه وصیت میت در چه مقدار از اموالش نافذه در قرآن مجید نیومده، بلکه در روایات تصریح شده که تنها نسبت به یک سوم از اموالش اثر داره.
درخت میوه‌ای که شاخه‌ای پر از میوه از آن در باغ همسایه قرار دارد، آیا همسایه مجاز است که ادعا کند تمام این میوه‌ها متعلق به ایشان است؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال:
میوه‌ای که این شاخه‌ای متعلق به مالک اون درخته، البته صاحب باغ همسایه که این شاخه تو باغ او قرار گرفته حق داره از صاحب درخت بخواد که شاخه درخت رو قطع بکنه، یا به هر شکلی از باغ او بیرون ببره، یا در صورت توافق طرفین مال الاجاره‌ای معادل میوه همون شاخه یا کمتر یا بیشتر از طرف مالک درخت پرداخت بشه، و در هر حال سزاوار در چه مواردی همسایه‌ها هم دیگر رو تحمل کنن و نسبت به هم گذشت داشته باشن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، انجام عمل اپیلاسیون برای خانم ها چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادند:
عمل اپیلاسیون برای خانم ها اگر توسط شوهر انجام بشه بلا مانع، اما اگر توسط غیر شوهر انجام بشه در غیر عورتین، چنانچه توسط همجنس و مماثل، یعنی اگر زنی برای زنی دیگه این عمل رو انجام بده جایزه، مانعی نداره. در غیر این صورت به هیچ عنوان جایز نیست و حرامه، و پولی هم که داده میشه حرام، و اگر کسی پولی بگیره جایز نیست و این پول هم حرام است.
آیا کاشتن مو برای آقایان مانع غسل و وضو محسوب می شود؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
کاشت مو برای آقایان و حتی برای خانم ها در صورتی که جزو بدنشون بشه، یعنی این نیست که با چسب چسبونده باشن یا مثلا کلاگیس آریه‌ای باشه، بلکه واقعا چنان کاشته شده که جزء و عضو بدنشون شده این مو، اینجا برای غسل یا وضوع هیچ مانعی نداره و مشکلی پیش نمیاره، یعنی مانع حساب نمیشه چون جزء بدن هست، اشکالی نداره. اما اگر نه بچسبونن، بله اون مقداری که چسب میخوره به بدن انسان و پوست انسان، چون این چسب ها مانع رسیدن آب به پوست هست، این ایجاد مانع میکنه و در واقع وضو یا غسل دچار اشکال میشه. بذار این دقت باید بشه که فرق از بین کاشت مو و چسباندن مو به سر هست.
اگر از روی گوشی تلفن همراه قرآن رو تلاوت کنیم، ثواب قرائت قرآن نصیب ما میشود؟ و آیا مانند زمانی که از روی کتاب قرآن تلاوت میکنیم به اندازه آن ثواب دارد؟ و آیا بدون وضو مجاز به قرائت قرآن هستیم یا خیر؟ پاسخ این سوالها را از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی بشنوید.
ثواب قرائت قرآن مختص کسی نیست که از روی خود قرآن کاغذی قرآن رو بخونه، همچنان که این ثواب مختص کسی نیستش که با وضو قرآن رو بخونه، اگرچه اگر با وضو قرآن رو بخونه ثواب بیشتری برده، ولی در اصل ثواب بردنش لازم نیستش که با وضو قرآن رو بخونه. اون چیزی که مشکل داره اینه که بدون وضو قرآن رو مس بکنه و لمس بکنه، که البته قرآنی که در گوشی هستش و اینها لمس صفحه گوشی لمس قرآن محسوب نمیشه، لذا دست بی وضو زدن ایرادی نداره.
آیا گفتن اذان و اقامه برای هر نماز واجب است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودند:
اصولا اذان اقامه در نماز فرادا مستحب به واجب نیست، حتی با هم بخواند یا از هم جدا.
لطفا راهنمایی کنید که در بیابان قبله را چگونه باید مشخص کنیم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
اون قسمتی که اطمینان دارید یا احتمال بیشتر میدید به همون جهت شما وظیفه دارید نماز رو انجام بدید، اما اگر بین چند جهت احتمال قوی هست باید به همون مقدار نماز تکرار بشید. مثلا دو جهت احتمال قوی هست که قبله باشد، همون دوبار رو باید انجام بدید. اگر سه جا احتمال قوی هست باید سه بار نماز رو انجام بدید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
مادری منزل مسکونیش را قبل از فوت به اسم پسر بزرگتر خودش کرده، در حالی که ایشون دو پسر داشته و دو فرزند دختر که یکی از دخترها معلول جسمی هم هست و به دلیل محافظت از این فرزند دختر معلول خانه را به اسم فرزند پسر بزرگتر خودش کرده. بعد از فوت این مادر همه وراث حتی نوه ها نارضایتی خودشان را مکرر نسبت به این کار اعلام کردند. از نظر شرعی تکلیف این مسئله چیست و یا این اقدام مادر درست بوده یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
اگر این مادر قبل از وفات خانه را به نام این فرزند کرده و تحویلش هم داده، این شده هدیه به فرزند. تحویل دادن عرفیه، یعنی اختیار تام این خونه در زمان حیات مادر با پسر بزرگ قرار گرفته و پسر بزرگ اختیاردار تام این خونه شده. در اینجا شرعاً و قانوناً این پسر مالک این خونه شده و نارضایتی هر فردی تأثیری در موضوع نداره. اما اگر این مادر این خونه رو به پسر تحویل نداده، فقط به نامش زده، اختیار خانه تام در اختیار مادر بود تا زنده بود، این به نام زدن باعث نشد که این هدیه